دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. بحث و دنبال میکنیم در توضیحات مباحث شیخ الرئیس در قبال نفس و جان انسانی، خداگاهی چه معنی داره و منظور شیخ الرئیس از توضیحاتی که میده چیه. اینی که ما شیخ الرئیس و به خصوص اشارات و تنبیهات رو من وصل کردم به عرفان، توجه داشته باشید اولا در کل تاریخ عرفان ما هرگز تا اونجایی که من سوادم اجازه میده ما عارفی رو پیدا نمی کنیم که بر نظرات ابن سینا در مورد عرفان نمط نه به خصوص که من خوندم مقامات العارفین کوچکترین اشکالی گرفته باشه. تمام اینها من جمله خود مولانا پذیرای اندیشه های ابن سینا هستند در این زمینه و ابن سینا رو عمدتاً عارف به حساب میارن. در مثنوی هم در دیوان کبیر و مثنوی اشاراتی که به ابن سینا میشه رو دیدین. ببینید، به این خاطر یکی از کلیدی ترین مسائل عارفین رو مطرح کرده و ما هم نظراتش رو دنبال میکنیم. همونجور که عرض کردم پایه‌ای برای درک نظرات عرفانی عرفا و فیلسوفان بعد خودش. در جلسه قبل من یک روایت از داستان سلامان و ابسال رو بیان کردم، ولی خب چون دیگه به آخر وقتم رسیده بود یه مقداری مجبور بودم که سریع داستان رو به نتیجه برسونم و فقط اشاره کنم به نتیجه گیری های خیلی مختصری از جناب توسی، خواجه نصیرالدین توسی و همینطور هنری کوربون که خیلی مختصر اشاره کردم و نظراتی که شاگردان یونگ در این قبال دادن، کسانی که اهل تحلیل روانکاوی و روانشناسی بودن. یه مقدار روایت اول رو بست میدم تو این جلسه، بعد روایت دوم رو با هم میشنویم که چی هست و چند تا نکته خیلی ضروری رو باید بهش اشاره کنم. در رابطه با روایت اول توجه به این نکته داشتیم که وقتی که سلامان که نماد روح انسانیه، نماد عقل فرستاده، عقل کل گفتیم، حاکم، پادشاه، عقل کل، در اصطلاح سلامان رو در اصطلاح فلسفی بهش میگن عقل فعال، یعنی چیزی که اومده در این دنیا و میخواد ارتباط برقرار کنه با عقل کل. وقتی که این عقل کل بدون مادر فرزندی رو به دنیا میاره و میاد و به قول خواجه نصیر عقل نظری بهش میگه، در حقیقت هم اون چیزی هستش که در این جهان اومده برای پرورش پیدا کردن. گفتیم ابسال یک تایه هستش، یعنی داره در داستان به ما اشاره میده که سلامان متعلق به این جهان نیست، فقط یک تایه است این جهان برای سلامان، یعنی اینکه اومده به این دنیا که بتونه پرورشی رو و درکی رو در جسم مادی داشته باشه، نه به جسم مادی متعلقه، نه به عالم خاک متعلقه و نه کلن از جنس ماده است. من چون این موضوعی که یعنی چی چیزی از جنس ماده نیست رو باز میکنم، فقط به این توجه داشته باشین. وقت میبینید اینها وقتی میگن غیر قابل انکاره رو هوا حرف نمیزنن، تا امروز نه علم نه فلسفه نمیتونه اینها رو منکر بشه که نفس انسانی، خودآگاهی انسانی، روح انسانی، جان انسانی، هر چی اسمشو میذارین، یک امر غیر مادیه. به هر حال این در اینجا پرورش پیدا میکنه و عاشق همین جهان و این جسمیت بدنیت میشه و میخواد در این جهان یک وصلتی رو، یک همگونگی رو با این جهان داشته باشه. این رو فراموش نکنید، شما کدوم انسان رو غیر از عرفا، غیر از بزرگان بشریت، کی رو پیدا میکنید که دنبال ایمورتالیتی نیست، جاودانگی نیست، زندگی ابدی در جسم نیست؟ کی هست که اینجوری نباشه؟ یعنی همون عشق با ابسال. حالا هر چی به این گفته بشه که آقا تو اصلا متعلق به اینجا نیستی، تو مال این زندان نیستی، میگه من تو این زندان دنیا اومدم، همین زندانم میخوام. پیر خردمند چه میکنه؟ اون حکیم، اون پیر خردمند در حقیقت از توضیحاتی که هانری کوربون از جناب خواجه نصیرالدین طوسی نقل میکنه، اون فیض عقل مطلقه. ما میگیم همیشه باید تحت فیض قرار بگیری. فیض یه موقع از روح مطلق میاد، یه موقع از عقل مطلق میاد. توجه میکنید؟ این فیضه، فیضیه که از عقل مطلق میاد. چه اتفاقی میفته؟ سلامان در حقیقت میاد، میره تو یک قاری با این پیر خردمند، با این حکیم. اونجا این حکیم لباسی رو که مال ابساله و به اصطلاح تن ابسال بوده، تن این میکنه. ببینید، ما عشق وقتی که ازش صحبت میکنیم، عشق فقط یک عشق، ما هزار جور عشق نداریم، ما فقط یه عشق داریم. اما برای اینکه عشق یک امر جوهریه، که اینا رو همه رو توضیح میدم، مفهومی نمیتونی بفهمیش، ما هیچ وقت نمیتونیم با مفهوم عشق عشق رو بفهمیم، ما نمیتونیم با توضیح عشق عاشق بشیم، ما نمیتونیم با توضیح عشق عشق رو بفهمیم. یک امر جوهریه و یک امر حضوریه. برای اینکه برای ذهن قابل درک باشه، ما میایم توضیح فلسفیش میدیم. مولانا هم یه جاهایی این کارو میکنه، چاره ای نداریم، چون ذهن نمیکشتش که این چی داره گفته میشه، این کشش چه نوع کششیه، این عشق چه نوع عشقیه. ببینید، عشق رو در سه مرحله تقسیم میکنن، امروز هم همین کار رو میکنن، ولی سه مرحله نداره. منتها این بهترین حالتیه که انسان میتونه بفهمتش. یکی بهش میگن عشق حیوانی، حالا امروز روز بهش میگن عشق طبیعی، ولی عرفای ما به این میگن عشق حیوانی. ببینید، خوردن، خوابیدن، زندگی دنیا، سکس، داشتن فرزند، همه اینها عشق حیوانیه، عشق طبیعیه. تولید مثلی که میکنیم، همه اینها رو بهش میگن عشق طبیعی یا حیوانی. یعنی ما اگر عشق به سکس نداشته باشیم، به سمت سکس نمیریم. اگه عشق به غذا نداشته باشیم، سمت غذا نمیریم. اینها کشش هایی که در وجود ما هست برای اینکه این بدنیت بتونه رشد خودشو داشته باشه. ولی از همون بچگی که دنیا میره سراغ شیر نمیریم، که این عشق به این حیات حیوانی رو داریم که هر اون چی که اقتضا میکنه در صدد برطرف کردن اقتضاش برمیاییم. این عشق رو داریم، نداشته باشیم مثلا زندگی چه مفهومی میتونه پیدا کنه؟ این یه مرحله است. این عشق در حیوانات هم هست، میخورن، میخوابن، تولید مثل میکنن، تمام اینها. به خاطر همین بهش میگن عشق حیوانی و ما از حیوانات این رو به ارث بردیم. و مرحله بعدی عشق انسانیه. عشق انسانی زمانیه که یک فرد در یک جهت تعالی و یا تکاملی، تکامل میتونه یه وقتایی جسمن فرد از نظر دورهای متفاوتی که در درونش به وجود میاد، یه موقع هست فرد از نظر تعالیمی که میگیره از مرحله حیوانی یک جهش داره به مرحله انسانی. اینجا عشق انسانی شروع میشه. عشق انسانی فوق‌العاده متفاوت با عشق حیوانیه. عشق انسانی مختص انسانه، این مختص حیوان نیست. ما وقتی میگیم عشق، عشق یعنی طلب، عشق یعنی کشش. اگر یک گیاه عشق به حیات نداشته باشه، چجور از لابلای سلا سنگ ها، صخره ها، تاریکی ها، خاک میره سمت اینکه نور رو بگیره؟ چون کشش داره، عشق داره به ادامه ی حیات. چرا بچه که دنیا میاد بلا فاصله میره زیر سینه مادر؟ حیوانات هم همینطور، به خاطر اینکه اینها عشق به حیات دارن و عشق به این دارن که به یک مرحله رشد برسن. اینها ناخودآگاهه، اینها در خودآگاه ما نیست، اینها در دانش بدنیت ماست، دانش بیولوژی ماست. شما هیچ موقع بچه رو تعلیم میدین برای اینکه رشد کنه قدش؟ شما بچه رو تعلیم میدین برای اینکه دندونای شیریش تبدیل شه به دندونای ثابتش؟ اینها همش خوش، درک، عشق درونی و بیولوژی جسمه که میخواد به مرحله بالاتر برسه. ولی عشق انسانی متفاوته. شما هرگز برای انسان، برای هیچ حیوانی مسئله ای رو غیر از عشق حیوانی نمیبینید. بخوره، بخوابه، تولید مثل کنه و همین و همین، چیز دیگه ای رو عشق حیوانی نمیدونه. به یک کلام دیگه، حیوان از زندگیی که داره راضیه، از اون چیزی که هست راضیه، اما انسان از اون چیزی که شبیه یک حیوانه راضی نیست و میخواد یک مرحله دیگه ای رو بگذرونه. به قول گفته فیلسوفان مغرب زمین، انسان هر چی که میدونه از اون بالاتره. انسان همیشه از اون چیزی که میدونه و هست باز بالاتره، و الا ما هرگز مشکلات روانی، مشکلات دیپریشن اینا پیدا نمی کردیم. با اونی که داشتیم راضی بودیم، قضا بود شاد بودیم، نمیدونم قضا نبود دیپرس می شدیم، درسته؟ اما انسان میاد به یک کنجکاوی هایی می رسه که فقط برای انسان مطرحه، فقط و فقط انسانه که اینها رو برای خودش مطرح میکنه. هستی چیه؟ من اینجا چی کار میکنم؟ من اصلا از کجا اومدم؟ متعلق به این خاکم؟ متعلق به این هستیم؟ یا اصلا متعلق به اینجا نیستم؟ تمام این سوالات برای انسانه که مطرح میشه. یعنی در حقیقت انسان از جایگاهی که داره، اون عشق حیوانی، راضی نیست، مرحله رشد دیگه ای رو میبینه. اگر یک گیاه در زیر یک سنگ بدون نور آفتاب میتونست رشد کنه، عشقی به سمت نور آفتاب نداشت، درسته؟ پس وقتی که میره به سمت خورشید، به سمت نور، و از تاریکی نور رو میخواد بگیره یا از زمین آب رو میخواد بگیره، به این خاطره که عشق حیات با نور و حیات با آب درش وجود داره. اگر انسان هم این همه مراحل رو میگذرونه و دنبال مسائل مختلف میره، برای اینکه عشق انسانی درش هست. عشق دانش یکی از عشقاست که میبینید. را دانش برای حیوان چه معنی داره؟ اونم آیا همه دانش هایی که ما در زندگیمون بهش احتیاج داریم؟ میبینید نه. بذارید این حرف رو من کامل باز کنم، برسم به صحبت بعدی. شما هر حیوانی رو که نگاه میکنید، میبینید که این حیوان وسائل رفع احتیاجاتش رو داره، نوع دندونی که داره، نوع معده‌ای که داره، نوع پوستی که داره، هر چی که داره، و با اونها سعی میکنه ارتزاق کنه و به همون زندگیش ادامه بده. انسان هم داره، دست داره، پا داره، چش داره، مهمتر از همه هوش و فکر داره که میتونه در این زندگی خودش رو از حیوانات برتر ببره و زندگی بالاتری رو برای خودش درست کنه، زندگی راحت تری رو برای خودش درست کنه. همه اینها رو داره. آیا انسان با توجه به تمام این رفع نیازهایی رو که داره ساکن میمونه؟ انسان اگر مثل حیوانات دیگه بود چه مشکلی برای غذا داشت؟ خیلی برتر از اینه. چون موقعی که توی جنگل بودیم، توی کوه بودیم، توی غار بودیم، شکار میکردیم، حیوانات اسیر دست ما بودن، گیاهان اسیر دست ما بودن. بعدها که شهرنشینی شده تا اینجا رسیدیم، اینا مشکل اصلی برای انسان نبوده. چرا؟ اگر مرحله حیوانیت درست تأمین نشه مشکل به وجود میاد. گرسنگی، فقر، فشار بر بدن، ما اینها رو منکر نیستیم. اما در بسیاری از عرفانهای دیگه میبینید حتی انسان رو بسیار برتر از عشق حیوانی میدونن. میگن گرسنه میمونن، سکس ندارن و هیچ وقت هم ناراحت نیستن از این موضوع. میلیون ها میلیون انسان دنبال روحشونن. پاپ رو دارید میبینید، بودایی ها رو دارید میبینید. اینها کسانی هستن که میگن اصلا انسان مرحلش عوض میشه و اصلا احتیاجی به نیازات حیوانی به اون شکلی که ما داریم میگیم نداره. اینا هم هستن. خب پس انسان بر فرقی رو که با حیوانات داره تمام وسایل زندگیش رو داره، عقل رو داره، فوش رو داره، دست رو داره، پا رو داره، اما دنبال یه چیزایی میره که اصلا برای رفع این احتیاجاتش نیست. این ستاره ها چی هن؟ جهان از چی درست شده؟ من از کجا اومدم؟ این بفهم انسان از کجا اومده یا جهان از چی آفریده شده یا ستاره ها چه کارن تو این جهان، برای غذای این یا سکس این یا نمیدونم نوع زندگی این تأثیری داره؟ این تأثیری نداره که. درست میگم؟ این برای این تأثیری نداره. حالا تنها چیزی که میتونه برای این تأثیری داشته باشه بفهمه که آقا چه گیاهی برای چه مریضی خوبه که اگه مریض شد از اون استفاده کنه، که خیلی از حیوانات هم این کار میکنن. نوع گیاه ها رو میشناسن بالغریزه و میرن استفاده میکنن موقعی که مشکل دارن. اما این دنبال چیزایی میره که اصلا ربطی به رفع نیاز حیوانیش نداره. رفع نیاز حیوانیش رو نمیخواد، یک چیز خیلی برتری رو میخواد. تا جایی میره جلو که ابدیت رو میخواد. ذهن انسان با کلام ابدیت آشنا میشه. این ابدیت رو که انسان باهاش آشنا میشه در جسم خواستنش، در بدنیت خواستنش عشق ابصاله. اما خارج از این بدنیت این یک عشق انسانیه. توجه کردین؟ این یک عشق انسانیه. انسان در جایگاهی یک نسیمی، یک بویی از ابدیت بهش خورده که الان به دنبال وطن خودش میگرده، به دنبال طبیعت خودش میگرده. این یعنی طبیعت از دیدگاه عرفان. طبیعت کوه و درخت و نمیدونم جنگل نیست از دیدگاه عرفانی. این یک استشمامی از این داشته، یک درکی از ابدیت داشته که داره به سمت اون میگرده، به سمت اون میره. درسته؟ به این میگن عشق انسانی، که انسان به دنبال دانش میره، به دنبال فلسفه میره، به دنبال عرفان میره، به دنبال همه ای اینا داره میره، و به خصوص چیزهایی که در غرایز حیوانی هیچ تأثیری ندارن، هیچ تأثیری در غرایز حیوانیش ندارن، اما میخواد بره دنبال کنه. و انسان حتی به جایگاهی میرسه که میاد و تمام غرایز حیوانی و عشق حیوانی رو فدای عشق انسانی میکنه و اصلا هم نه تنها ناراحت نیست، خوشحاله که این تکامل رو پیدا کرده، این تعالی رو پیدا کرده. کم مگه دیدید؟ حالا سراغ عرفا نمیرم، سراغ فلاسفه نمیرم، میریم سراغ همین دانشمندان. حالا دانشمندان امروزی نه، که اکثریت فقط دنبال پول و جلوه‌گری‌ان. برگردیم به قرن 19، اوایل قرن 20، بزرگانی که اومدن مگه جونشون رو فدای همون دانشی که داشتن نکردن؟ بسیارشون میبینید، مادام کوری یکیشه، ده ها و صد ها از اینها میبینید که عشق به اون دانش رفتن جلو. درسته؟ پس این میشه عشق انسانی. حالا عشق انسانی برمیگرده به عالم درون خودش. از این دانش شما بگیرید تا شهود، میره در عالم درون، میره در افقهای آگاهی، میره 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 تا برسه به ارتباط با روح مطلق و عقل مطلق. اینها میشه عشق انسانی. در عشق حیوانی اینها به وجود نمیاد. این آقای حکیم پیراهنی از ابسال رو که نماد عشق حیوانیه در تن سلامان کرد، یعنی به سلامان فهموند که تا زمانی که عشق حیوانی رو به صورت نیاز داری میبینی و اقتضائیات بدنیتت داری میبینی، چیز خوبی تنت کن. من به خاطر همین این داستان آوردم. احتیاج به تغذیه داری، احتیاج به پول داری، احتیاج به کار داری، احتیاج به فرزند داری، اگر داری، اگرم نداری که خوش به سعادتت، اگر فلان داری، اگر هر چی، همه اینها رو در صورتی باید ببینی که توی لباس خالیه، یعنی دل به اون لباس نبستی، لباس در تن توه، لباس سوار تو نیست. این رو من، این داستان سلامان و ابسال رو از این نظر آوردم که در ما، از نظر عرفان هستی اوریان دارم میگم، ما درست در مقابل بسیاری از عرفانهای دیگه قرار میگیریم که میگه آقا اصلا این پیراهن ابسالم بنداز دور، سکس حیوانیه، خوراک حیوانیه، فرزند حیوانیه، همه اینا رو میبینین دیگه. میگم مثال زدم براتون، از پاپ و کلیساها بگیرید، برید تا بودایی ها، بسیاری از هندویی ها و بسیاری از کسانی که در قسمت های مختلف اروپا و آمریکا پیروان اینا هستن، اصلا طرف حیوانیت نمیرن. میگه آقا یه چیزی عطار داره، تن نخواهم تا نخواهم پیراهن، من دنبال حیوانیت نمیرم که به هیچ عنوان تعالی انسانیم را از دست ندم. ما در عرفان، در هستی اوریان که برگرفته از بزرگان عرفان و فلسفه اشراقمونه، داریم بیان میکنیم تا زمانی که یک نیازهایی رفع میشه، این بودن بدنیت بد نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا غذا احتیاج داری، میخوری هر نوعی که هست. من بارها مگر گفتم نه ما تبلیغ برای گوشت خوردن میکنیم، نه تبلیغ برای گوشت نخوردن میکنیم. بزرگترین کشفی که انسان در درون خودش میکنه، کشف جهالت خودشه. این بزرگترین کشف انسانیه، این بزرگترین علمیه که انسان میتونه بهش برسه. عزیز من، جایگاهی که داریم از خداگاهی عقل مطلق صحبت میکنیم، تو بیا به ما نگاه کن، داخل پرانتز دارم اینو میگم، این خود ما، این ابسال ما، این سلامان ما، این اون پدر پادشاه ما، چیزی جز یک انعکاس از اجتماعه؟ جهالت شاخ و دم نداره، هر چیزی رو که اجتماع میخواد به ما تحمیل کنه ما که نباید عقب بمونیم. امروز اینجوری میگویند. کیا میگویند؟ بزرگان. خب آقای عارف، آقای فیلسوف، اگر قرار بود دنبال بزرگان برن، عقلا مغزهای خالص و بزرگ قرون وسطا میگفتن زمین گرده، ببخشید زمین مسطحه و آسمان سقفیه بر روی زمین. این مسائل شیشه و فلان اینا رو نمیخوام واردش بشم، مسائل هیئت‌های فلکی اون زمان. اگر قرار بود گالیله و کوپرنیک و بقیه هم بگن آقا بزرگان، من و تو امروز نمیدونیم زمین گرده. هرچی که از دانشگاه فلان اومد بیرون دلیل نمیشه که فوری بگی آقا سمعن و طاعتا. اینا رو بدونید. جهالت انسان به اینه که بر جهالت خودش واقف نیست. پرانتز رو بندم، من اگر میگم اینو میخوام بگم، ولی چهار نفر در هند یا بودا یا میگن آقا اینو بخورید اونو نخورید، اینها فریبیه که سیستم امروز، بارها و بارها هم گفتم، شما قیمت گوشت رو مقایسه کنید از اول ژانویه تا حالا، گوشت قرار غذای پولدارا باشه، برای بقیه تخی تخی باید بشه. یه دم نفهمیده افتند و ما یه سری بچه رو انداختن دنبال این داستانا و ما هم بدویم. امروز این مده. حالا دیگه حقوق انسان، حقوق بشر تموم شده، دنبال حقوق حیوانات بدویم. ما میگیم یک همچون جهالی نباشیم. اگر هم به حقوق حیوانات میرسیم که هممون باید احترام بذاریم، به حقوق انسان میرسیم خودمون برسیم، نه اینکه هی بهمون مثل آدم کوچیک کوکمون کنن. آقایون عرفایی که هزار ماشاءالله 20 ساله در این عرفان هستید، یک ذره باید باز شد. پرانتز رو بندم، میایم سراغ ما در این عرفان میگیم که آقا جون لباس ابسال رو داشته باش، ازدواج میکنی، فرزند داری، نداری، هر چی، اینا یک سری اقتضاییاته. اما اگر جایی رسیدی که تو با این زندگی فرفیل شدی، یعنی کامل شد زندگیت با این غرایز حیوانیت، خب تو همینی، همین زندگی طبیعی هستی، بالاتر از این زمانی میتونی بری که بتونی درکی از عشق انسانی داشته باشی. تا درکی از عشق انسانی نداشته باشی با اینها که هستی، میگه خب من تمام زندگیم چیه؟ کار بکنم، ازدواج بکنم، ماشاءالله تا سه بچه هم دارم، خب حالا اینا هم بزرگ شدن، رفتن ازدواج کردن، نوه ها من بزرگ، خب بله بفرمین ببینم این مولانا چیا میگه، من نظر خودم رو بدم. خب عزیز من، تو وقتی که در اینجا هستی، در این درک هستی، کجا میتونی بفهمی حال سبکباران ساحل ها رو؟ عشق حیوانی کجا عشق انسان رو میخواد بفهمه؟ بچسب به همون زندگیت. اونجایی این مشکلات پیش میاد که فرد در این کشف جهالت رو دقت کنید، مهمترین علم انسان کشف جهالتشه. من در این زندگی طبیعی موندم، لباس ابسال برای من خالی نیست، میگم آقا فرزند دارم خدا رو شکر، بسیارم من گفتم مسئولیت، بی خود کردی بچه رو آوردی، حرام که آوردی مسئولشی، من همه اینا رو قبول دارم. هیچ هم فکر نکنید ما از اینا فراری هستیم، نه خیلی هم خوبه. اما اگه تا آخر عمرت وبال گردن اون بچه هستی یا اون بچه وبال گردن تو هستش، این میشه ابسال. اگر تمام زندگی تو محدود میشه به این حیوانیت، یعنی محدود میشه به همین، به این زندگی طبیعی، ولی اصلا ما نمیگیم بده، ولی مواظب باش اون نشی وای من تمام زندگیمو بچمه، خب تو عرفان میخوای چی کار؟ من تمام زندگیمو پدر مادرمه، خب برو بچسب به همون، کارمه و خیلی چیزهای دیگه، ماشینمه، مقاممه، پولمه. جهالت اونجایی پیش میاد که ما میایم میگیم که خیلی خوب، حالا یه ذکر به من بده، یه دعا به من بده، من بپرم توی عالم طبیعی عشق انسانی. ما میگیم عزیز من این جهالته، خیلی کسا هستن ماشاءالله دکونم زیاد دارن، میرین چهار تا زیمزومان بهتون میدن، میگن نمیدونم گوشتم نخورین، فلان کارم نکنید، و دو روزه میریم میرسیم به عشق انسانی. اما در هستی اوریان، شیخ الرئیس، حضرت مولانا، اینا جای این فریبکاری ها نیست. این رشد باید به وجود بیاد. ابسال غرق شده، فرد فهمیده، یعنی یک آگاهی، یک افق باز شده که من برتر از اون چیزی هستم که هستم و این افق رو دارم میبینم. آگاهی باز شده، اینجا معنی پیدا میکنه. اون فیض عقل مطلق به تو میگه که نه، داشته باش لباس ابسال رو، داشته باش تا زمانی که با عشق برتری آشنا بشی، با عشقهای انسانی آشنا بشی. توجه کردین؟ پس پیرن رو تنش میکنه، لباس رو تنش میکنه، و بعد ارتباطی که با این فیض عقل مطلق داره، این ارتباط در زندگی ما همون شهود هاست، همون اون عشق هاست، همون حساییه که می کشونتت به سمت عشق انسانی. این همون ارتباطه، هیچ چیز شاخ و دمداری نیست. شاخ و دم اونجایی داره که من میام تو جلسه عرفانی برای این که انقدر در جهالتم که عرفان بچه منو سالم نگه میداره. چی رو برای چی داریم خرج میکنیم؟ خب وقتی که اینه معلوم اتفاقی نمیفته. تو باید این جهش انسانی رو داشته باشی که بتونی عشق انسانی رو درک کنی، ولی خب تولید مثل و سکس و خور و خواب و که حیوان هم داره. درست میبینید من الان چی دارم به شما میگم؟ درست اون چیزی رو که زندگی مصرفی دنیای کپیتالیست امروز بهت میگه، فقط یک حیوانی و فقط به این حیوانیت بچسب و فقط مصرف کن. ما میگیم نه آقا، همچه چیزی نیست، و برای این دلیل داریم. حالا شما اومدیم این پیرن رو تنش کرد، با این صحبت کرد، در قار با این موند، قار در سکوت موند. توجه داشته باشین، بست اندیشه های دیگر رو به ذهن این. و بعد چی شد؟ ونوس اومد. این بدین معنی نیستش که حالا تا الان سلامان یه زن خوشگل دیده بود، ابسال بود، حالا ابسال رو ول کرد، ونوس رو دید، وقتی که وینس اومد گفتش که ها این که خوشگلتر، رو برم بغل اون. نه، ببینید ما تا زمانی در یک عشق پایین تر هستیم که وجودن پایینیم. وقتی وجود میره بالاتر نوع عشقت متفاوت میشه. در همین این زندگی عادی روزمره‌ای که ما داریم بهش توجه داشته باشید. زمانی که 2 سالته 4 سالته بچه ای، مثلا یه دختر رو در نظر بگیرین، عروسکی که تو بغلته جس جونته، ولی زمانی که رشد میکنی بالاتر میای، حالا بچه دار شدی، دیگه عروسک چه معنی داره؟ این رشدیه که تو داری میکنی، این ربطی به این نداره که حالا از این خوشم اومد، حالا از این خوشم نمیاد، از روی که خوشم میاد. تو زمانی که عشق برتری رو میبینی، عشق پایینتر متفاوت میشه برات، دیگه اون حیوانیت وجود نداره. وقتی که ونوس میاد، عشق این آقای سلامان میره به سمت دیوان لاو، عشق حقیقی یا عشق الهی. عشق حقیقی عشقیه که امروز میگن، عشق الهی عشقیه که قدیم میگفتن. ولی تا عشق انسانی به وجود نیاد، عشق الهی محاله به وجود بیاد، و اینا هر کدوم مراحل تکاملی خودشو داره. بعد از اون کمال شروع میشه. خب گفتیم که نفس کمال الاول، یعنی این که ماده دارای یک شکل نیست، ماده وقتی که یک صورت به خودش میگیره، این صورتی رو که ماده به خودش میگیره کمال اولیه. گفتیم لجسم طبیعی عالی ذل حیات بالقوه، درسته؟ یعنی اینکه باید یک شکل طبیعی، یک صورت طبیعی داشته باشه، این صورت طبیعی رو گرفت، هیدروژن و اکسیژن به هم رسیدن، ترکیب شدن، با هم آب به وجود بیاد. این کمال اولی است. اما کنار این ما یک کمال ثانویه داریم که ابن سینا بهش اشاره میکنه. این کمال اول یعنی این که هیدروژن ماده صورت گرفت، شد آب، صورتی رو به خودش گرفت به نام آب. این کمال اولشه.